تنگنرزنشه، یعنی با فریب، با دروغ، با تهمت، با وسوسه، با استدلال‌های مغالطه‌آمیز مردم رو از اون راهی که دارن میرن مردد کنن، در مردم تردید ایجاد کنن. این جنگ نرمه، این جنگ امروز هم در جریانه، امروز هم این کار داره انجام میگه. هدف از جنگ نرم بی انگیزه کردن مردمه، مردمی که توی میدانند و آماده تلاشند، آماده کارند، برای اینکه اینها رو بی انگیزه کنند، ناامید کنند، مایوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای جنگ نرم وارد میدان میشن. اون زمان، زمان امیرالمومنین این کار رو کرد، این کار رو کردن که در تاریخ به تفصیل جزئیاتش وجود داره. افرادی میرفتن در شهرها، در روستاها به مردم حمله میکردن، ظلم میکردن، بعد یه نفر شایع میکرد که اینا از طرف علی آمدن، مردم رو مردد میکردن. امروز هم همین کار اینن داره انجام میگیره. امروز ملت ایران نشان داده که در میدانهای سخت، اونجایی که به وجود او احتیاج هست، محکم می ایسته. این هر کار ملت ایرانه، مخصوصی یک گروه خاص یا جمع خاص نیست. اونجایی که بایستی بایسته می ایسته، اونجایی که باید کمک کنه کمک می کنه، اونجایی که باید شعار بده شعار می ده، اونجایی که بایست دشمن رو روبرو مایوس کنه مایوس میکنه. این انگیزه دشمن رو نگران میکنه، سعی میکنن این انگیزه رو در افراد سست کنن، ضعیف کنن با بهانه‌های مختلف.
در مصاف صحناک طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره‌های پرسلامتی ماری، ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج‌های راز هستی، فاتحان قله‌های دانایی. حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی، توانایی. چون فروغ یزدان در جان داریم، همت و عزم بی پایان داریم، ما سر بر آستان قرآن داریم، ما ریشه در خاک ایران داریم. در مصاف صحناک طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره‌های پرسلامتی ماری، ما به کوه ایمان تکیه داده‌ایم. از هر نژادیم، از هر زبانیم، همراه و همدل هم میهنانیم، پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم.
سپاسگزارم که همراه هستید با شبکه رادیوی معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا در کنار شما شنونده های عزیز هستیم. لحظات دیگه مستند پنجره رو در بخش سوم برنامه رادیو معارف میشنوید. 23 و 20 دقیقه حجره خاطرات، سخنان و خاطرات علما پخش میشه و پس از اون زیارت آل یاسین رو با نوای جناب آقای برزگر زمزمه خواهیم کرد در دقایق پایانی روز دوشنبه و عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام و همچنین آقا جانمون مولا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 23 و 55 دقیقه کلام امام پخش میشه و پس از اون سرود ملی کشورمون. ساعت 24:12 شب هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان مطلع خواهیم شد و پس از اون هم انشالله در ادامه تا 6 صبح سه‌شنبه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود از پخش شبکه سراسری معارف.
در شبی که زینب شب در واقع اول فروردین سال 61 که میره اولین شب از سالش رو نماز جماعت شد تو مسجد بخونه،
با اینکه به قول معروف لباس نو داشت ولی لباسایی که به اصطلاح خیلی نو نبودن، پوشیده با چادرش، گفتم کجا میری؟ گفت دارم میرم نماز مسجد.
قصه امروز ما روایتی از زندگی یه دختر نوجوانه که در 4 اردیبهشت 1346 در آبادان متولد شد. دختری که با هزاران آرزو مثل همه دخترای دیگه، اما نه، زینب مثل دخترای دیگه نبود.
در شبی که زینب شب در واقع اول فروردین سال 61 که میره اولین شب از سالش رو نماز جماعت شد تو مسجد بخونه،
با اینکه به قول معروف لباس نو داشت ولی لباسایی که به اصطلاح خیلی نو نبودن، پوشیده با چادرش، گفتم کجا میری؟ گفت دارم میرم نماز مسجد. اون آخرین بایی بود که خواهرم بود.
تنها خواستش از مادر این هستش که بذاره نماز مغرب عشا رو بره مسجد و به جماعت بخونه. خیلی مقید بود به این که نمازش رو به جماعت بخونه. رفتن به مسجد همان و برنگشتنش به خانه همان.
معصوم رام هرمزی نویسنده ی راوی زندگی زینب کمایی از روزی میگه که زینب برای نماز جماعت مغرب و عشا از خونه خارج میشه و خداحافظی میکنه، رفتنی که دیگه برگشتی نداشته. زینب نمیدونست که اون شب چه سرنوشتی براش رقم میخوره و قراره چه اتفاقی بیفته و بیخبر از همه جا از کوچه پس کوچه های محله عبور میکنه تا خودش رو به مسجد برسونه. اما
در اون سال با اون شرایط دختر میره مسجد برنمیگرده.
خب بله، بعضی وقتا چیزایی میگفتن ولی مادر من چون که میدونست که روحیه زینب چجور بوده اهمیت به این چیزا خیلی نمیداد.
هر دفعه یه خبر برا ما میآوردن، خبرهای مختلف ولی درست نبود. خیلی تلاش کردیم تا پیداش کنیم، خیلی جاها سر زدیم. بزرگترین آرزوش این بود که مثل حضرت زهرا قبل از 18 سالگی شهید بشه. همیشه اینو میگفت و همیشه انگار آماده بود، همیشه انگار که روحیه اینو یه جورایی پاک و سفید میدیدیش، انگار که انگار تو آسمون میدیدیش اینو.
ما وقتی خودمون تو جبهه بودیم بیشتر فکر میکردیم که محل شهادت جبهه هاست. مثلا خواهرم خیلی علاقه به شهادت نشون میداد اینا، حالا تو اصفهان داخل یه شهر مثل شاهنشهر اصفهان، خب من زیاد باورش نمیکردم.
اینطور که مادر و خواهر برای من تعریف میکردن، زینب حتی قصد شهادتش رو هم کرده بود.
به من گفت که قصد شهادت کردی؟ گفتم قصد شهادت چیه دیگه؟ گفت هر مسلمانی در هر حالتی باید قصد شهادت رو داشته باشه.
باز خانوما تو مسجد تعریف کرده بودن که اون شب زینب نمازات با شبهای دیگه فهم کرده، گویی اصلا بهش الهام شده بوده. اینقدر سجده های طولانی که از امام جماعت عقب میمونده و عشق میریخته توی نماز.
یه بچه 14-15 ساله چقدر یادداشت داره؟ 3 تا وصیت‌نامه داره و حتی آخرین وصیت‌نامه این شهیده 18 روز قبل از شهادتشه.
من فقط نفهمیدم که چرا سازمان رو این دختره تمرکز کرد.
جدا نفهمیدی؟
آدم مهمی هست اما دختره؟
به موقعش میفهمید.
مهرداد برادر زینب فکر میکرد شهادت فقط در جبهه های جنگ محقق میشه، اما زینب نشون داد که وقتی دلت دریا باشه و روحت با آسمون پیوند خورده باشه، هر جایی که باشه میتونی لایق شهادت باشی.
من خواهرم رو خیلی دوست داشتم، خواهر کوچکترم رو. حتی حالا اینجوری میخوام بهتون بگم که از 3 تا خواهر بزرگترم بیشتر دوستش داشتم و خیلی به هم نزدیک بود.
خیلی کوچیک بود، سر یخچال قرص اشتباه خورده بود، بعد بیمارستان رفت و سرم و اینا بستری شد. وقتی اومد بابا براش یه دونه عروسک خریده بود. اینقدر با طیب خاطر و با رضایت عروسکش به ما هم میداد، با ما هم بازی میکرد.
چارتایی با اون برادر کوچیکم یه بازی های خاله بازی اینا میکردیم و
خواهر بزرگم غذاش خیلی خوب بود.
به گفته ی اطرافیان و نزدیکان زینب، رفتار زینب از همون دوران کودکی با بقیه بچه ها متفاوت بود و دنیا رو از یه زاویه دیگه می دید. شاید هم اصلا به دنیا توجه نداشت. اون خودش رو به جای دیگه ای وصل کرده بود که حاضر نبود با چیزهای دیگه عوض کنه.
با جانبازه صحبت میکرد، مصاحبه میکرد، دلداریشون میداد. این که از کارهایی بود که خیلی علاقه داشت. بعد روزنامه دیواری درست میکرد با همین مصاحبه.
تا اونجا که من در جریان هستم توی مسجد محل کار میکرد، فعالیت مذهبی داشت.
کلاس عقیدتی میرفتیم، هم آمادگی اصلی میرفتیم، ژسه یاد گرفته بودیم، کلاشینکوف یاد گرفته بودیم، کلاس رزمی میرفتیم با هم دیگه. بعد تو مدرسه بسیج رو ایجاد کرده بود، کلاس عقیدتی خودش رو داشت.
همه چیز تو مدرسه زینب بود. انجمن اسلامی زینب، گروه تئاتر زینب، گروه سرود زینب.
اسم زینب توی شناسنامه میترا بود، اما چیزی که خانواده از روحیات میترا نه زینب تعریف میکردن، زینب اسمش رو دوست نداشت و به علت علاقهی که به اسم زینب داشت با گرفتن یه مهمونی و دعوت دوستان اسم جدیدش رو انتخاب کرد و شد زینب. اعضای خانواده هم میترا رو زینب صدا میکردن.
اسم خواهرم زینب نبود،
اسمش خب پدرم انتخاب کرده و گذاشته بود میترا. با مزه اینکه تو شناسنامه‌ش هم به جای میترا سیترا نوشته بودن.
دوست داشت که یه اسم مذهبی داشته باشه و به اسم زینب خیلی علاقه داشت.
با چند تا از دوستاش هم با هم دیگه تصمیم گرفته بودن بعد از اینکه خب زینب خیلی روشون کار کرده بود اسمشون رو عوض کنن.
دوستاشو دعوت کرد و با هم یه به اصطلاح در واقع شیرینی شامی چیزی تهیه کرد و با دوستاشو گفت که از این به بعد اسم من زینبه، کسی دیگه حق نداره منو میترا صدا بزنه. حتی تو خونه هم صداش نمیزدیم دیگه، همون زینب رو ما میگفتیم بهش.
روزه دوشنبه و پنجشنبه ها یک امر واجبی بوده برای زینب، نه یک امر مستحب.
بله همیشه میگرفت، همیشه روزه میگرفت، همیشه افطاری ساده ای هم میخورد. خیلی اهل قضایه که برای افطاری تجمل باشه نبود.
زینب بگو مادر برای چی بخریم؟ بگو مادر هر چی بخریم.
قضا چی درست کنیم؟ هر چی؟ کجایی زینب نالیده توی کتاب؟ یک جا بیار. امام معصوم هم نیستم. امام زاده هم نیست. نه امام معصوم هم نه امام زاده یه یک دختر چهارده ساله.
زینب همیشه خدا رو در اعمال و کارهاش حاضر و ناظر میدید و اینو میشد از یادداشت‌ها و نوشته‌هاش فهمید. خیلی از ابعاد شخصیتی زینب بعد از شهادتش برای خانواده آشکار شد. انگار زینب به این دنیا تعلق نداشت و خودش هم این موضوع رو میدونست. خاطراتی که اعضای خانواده از زینب تعریف میکنن مهر تاییدی بر این ادعاست.
من واقعا وقتی میدیدم که سربرگ همه دفتراش اون میبیند،
گوشه دفتر میبینش اون میبیند، اون میبیند.
وقتی ازش میپرسیدیم این چیه، میگو میخوام یه لحظه فراموش نکنم که خدا منو میبینه.
خانه‌ام رو ساختم، میخوام بروم.
خانه خود را ساختم،
خانه خود را ساختم، اینجا جای من نیست، باید بروم، باید بروم.
تو خاطراتش نوشته، تو در همون دفاتر خودسازیش نوشته.
زینب دوست نداشت ما دفاترش رو تا وقتی در قید حیات بود بخونیم و این رو ابتدای دفاترش هم نوشته بود. میگم ما با خیلی از روحیات زینب بعد از شهادتش بیشتر آشنا شدیم.
من خیلی وقتا وقتی با افراد صحبت میکردم در مورد زینب، یاد اویس قرنی میافتادم، یاد خیلی از آدمهایی که دور بودن اما نزدیک بودن. چهار تا خواهر برادر تو جبهه هستن اما زینب از ته دل اونجا آرزوی شهادت میکنن. اونا تو جبهه هستن اما انگار زینب تو جبهه هست. خواهرها میرن کلاس اخلاق، اون چیزی رو که میان تو خونه تعریف میکنن زینب هم اونا رو اجرا میکنن.
زمانی کلاس عقیدتی به طور جدی زینب خودش رفت، با هم رفتیم، کلاس آقای هویدا بود، هویدا فر بود. یادمه که تو همون کلاس ایشون آقای هویدا فر گفتن بریم دعای حضرت نوره حضرت زهرا رو حفظ کنیم.
خوابی که از حضرت زهرا میبینه در توصیف دعای نور و در خواب تفسیر دعای نور رو میشنده.
خیلی خوشحال بود که تونسته تفسیر اون دعا رو بفهمه.
مخی زنده بشین، مخی جاودانه بمانی، در کنار همون درس دانشگاه، راهنمایی، مدرسه، زندگی، گلدوزی، خیاطی، پرستاری، معلمی، ها؟ میخوایی زنده بمانی؟ مخی جاودانه بشین، بندگی خدا.
چند روز بعد گم شدن زینب و تلاش اعضای خانواده برای پیدا کردنش، سرانجام جسم بی جان زینب در یه ساختمان مخروب پیدا شد و شواهد نشون میداد که زینب رو با چادرش خفه کردن. اما چه کسانی و به چه جرمی این کار رو انجام داده بودند و اصلاً چه کسانی از فعالیت‌های زینب خبر داشتند؟ اینا سوالاتی بود که ذهن خانواده زینب رو به خودش مشغول کرده بود.
زینب زمانی که شهید میشه، سه روز مفقود بوده و سه روز مادر زینب کوچه به کوچه، خیابون به خیابون دنبال زینب میگشته.
و بعد وقتی هم جسد کشف میشه میبینن که با چادرش خفش کردن.
سال 63 سال ترور بود، خیلی رو ترور میکردن. اما زینب خب سنی نداشت، 14 سالش بود، کلاس اول دبیرستان بود تازه. مادر میگه همیشه دلم میخواد بپرسم به ای ذنبن قتل، به کدامین گناه کشتینش، نه مسئولی بود نه در واقع سمتی داشت.
کشتینش؟ کشتی؟ بیگناه؟
آره کشتینش، اعتراف نگرفتیم اما انتقام گرفتیم.
من با یه شهید رو برو بودم که بارها گفتم نتیجه یک ترور کور نبود، نتیجه یک ترور هدفمند بود.
تو این مسیر من یه دختره دیده بودم که میون این دوستاش تو این وادیا نبود، یعنی توی خط اینا نبود. احساس میکنم این دختر خواهره در واقع یه جورایی باعث شد که این معرفی بشه به گروه های منافقین و گروهک ها، چون میدید خواهرم چقدر فعالیت میکنه.
مدارک مختصری که ما اینجا آوردیم برای شما ارائه بدیم چی است؟ این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کشف شده، نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک. یا گزارش دیگه نوشته شغل آب میوه فروش، سن حدود 50 سال، قد متوسط با هیکل متوسط، جرائم. خیلی واقعا نهایت اضمحلال و نابودی سازمان رو میرسونه. نوشته جرائم دفاع از رژیم و حزب الله بودن.
کسی که بیشتر از همه از نبود زینب درد میکشید مادرش بود. سالها حرفای نگفته بر دل مادر سنگینی میکرد. حتی رفتن بر سر مزار زینب در گلزار شهدای اصفهان هم دلش رو آروم نمیکرد. اما زینب به خواسته و آرزوش رسیده بود و شاید همین موضوع مرهمی بود بر دل مادر. بعدها مشخص شد که زینب رو گروهک منافقین به شهادت رسوندن.
یاد اون سه روز مفقود شدن زینب میافتاد. یاد برنگشتنش به نه. چندین بار حتی خودزنی کرد که من دستشو میگرفتم، ازش خواهش میکردم آروم باشه. علتش هم این بود که خیلی زمان گذشته بود و هیچ کس سراغش نرفته بود. شاید اگه توی این 25 سال میتونست چند بار این حرفا رو بزنه اونقدر سنگین نمیشد.
خیلی خیلی اصرار داشت که حتما قاتلان دخترش دستگیر کنن و اینه که خیلی به دادگاه انقلاب مراجعه میکرد، به سپاه، به بسیج.
بعدها در شیراز چند نفر از منافقین رو دستگیر میکنن. اون چند نفر وقتی در مورد پرونده های ترور صحبت میکنن اعتراف میکنن که زینب یکی از اهداف اینها بوده که در شانشهر به شهادت رسیده.
همیشه کوچیکی بود تو آبادان میگو که مامان من برات یه تخت پادشاهی میخرم و من فکر میکنم با شهادتش اینو تو بهش برای مادرم گرفته. این خیلی واقعا دلسوز مامانم بود. از هر لحاظ به مامانم خیلی وابسته، مامانم هم همینطور.
خیلی علاقه داشت به اون فضای گزار شهدای اصفهان و آخرم به آرزوش رسید و همونجا در واقع به خواست سپرده شد.
رد شدن مثل نسیمی بچه های آسمونی، رفتن و یه راه روشن مونده از اونا نشونی، رفتن و یه راه روشن مونده از اونا نشونی. همشون ستاره بودن توی اون شبای غربت، چه حماسه ها سرودن. توی اون شبای خوبی که پر از عشق و صفا بود، توی سنگرا دعا و رو لبات ذکر خدا بود. چه جوونای رشیدی که به قله ها رسیدن، دل بریدن از زمین و عاشقونه پر کشیدن. شون ستاره بودن توی اون شبای غربت، چه حماسه ها سرودن، دفتر حماسه هاشون خاطراتی از بهاره، یاد اون روزای روشن تا همیشه.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله سید علی حسینی اشکوری، نماینده استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری. قسمت سوم. سید محمد پدر آیت الله سید علی حسینی اشکوری از شاگردان مرحوم آیت الله بادکوبه‌ای بود و در حلقه درسی او در نجف اشرف حضور داشت. سید محمد بعدها از مراجع بزرگوار اجازه اجتهاد گرفت، اما ارتباطش با آیت الله بادکوبه‌ای جلوه دیگری داشت. آیت الله سید علی اشکوری درباره ارتباط پدر بزرگوارش با مرحوم آیت الله بادکوبه‌ای چنین میگوید:
مرحوم بادکوبی ایشون هم دوره آقای علامه طباطبایی بود رضوان الله تعالی، علامه در نجف، ایشون هم در نجف هم دوره بود. بعد آزیای اشکوری برای من نام گرفت، چون که تفاوت سنی ما با پدرمون زیاد بود. عرض کردم که مرحوم پدر من دیر ازدواج کرد و نکته این که یه مطالبی رو من با واسطه نقل میکنم به خاطر این جهته. آقای آزیای اشکوری برای من نقل میکرد، منبعش و مسترش چیه من نمیدونم، حالا ایشون خدا رحمتش کنه، از ارحام ما بود، از ارحام خدا رحمت. ایشون میگفت که در درس مرحوم بادکوبی اون کسی که مستشکل بود و حسابی بحث میکرد، بحث بود با مرحوم آقای بادکوبی، ایشون بود، پدر ما بود رحمت الله علیه. من تو خوب دیگه بالاخره همینه دیگه، بالاخره اینجوریه. بله، من در عرض کردم و در او فقه و در فقه و اصول هم هم شاگرد مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی بود که اجازه اجتهادی هم ازشون داره. و دیگه خدمت شما عرض شد یک عاشق محمد حسینی بود تهرانی، شاگرد مرحوم آخوند خراسانی بود غیر از مرحوم کمپانی. حالا شاگرد پیش مرحوم کمپانی هم بوده رفته یا نه، بالاخره درک کرده اینا رو، اما از نظر استفاده مشایخی نمیدونم، جز مشایخ بوده مرحوم آزیای عراقی، اینا رو نمیدونم، خبر ندارم من که بیام نسبت انتسابی بدم. اما اون چیزی که اجمالا میدونم اینا، ایشون خدمت شما عرض شد که با آقای عاشق محمد حسین تهرانی که هر کسی هم نمیپسندید عاشق محمد حسین تهرانی، خدا رحمتش کنه، مرد ملایی بود، یک کمی خدمت شما یه خصوصیتی داشت از نظر حالا صحیح هست یا نه، مزاجش یه مقدار تند مزاج بود، هر کسی تحمل نمی‌کرد، میگفتن همچی نقل میکردن. آره خدا رحمت کنه همه اونها بزرگان رو. حالا علی کلا یه چند تا شاگردی داشته که بعد اما ملا بوده، حسابی گفتن میگفتن ملا بوده، از شاگردای ایشون هم بوده و بعدش هم خدمت شما عرض شد که دیگه بعدش هم در مشهد که آمد مشغول تدریس بود دیگه. حالا من یادم کفایه که میگفت در همون یه مسجدی بود کفایه تو اصول رو میگفت، بعدش هم میامدن آقایون بعضی از اساتید دانشگاه که ما چیز بودن میامدن پیش ایشون، میامدن یادمه. حالا دیدی که در فلسفه، چون تمایلشون در فلسفه یه دو طولایی داشت، شاگردایی داشت در این زمینه. حالا دیگه اونا رو زیاد مقتضای سن اون وقت من نیست که چیز کنه، اجمالا یادمه یه چیزایی رو.
سید محمد در کنار جایگاه علمی و اجتماعی رابطه ای عمیق و عاطفی با فرزندانش داشت. او در حوزه استاد فقه و اصول بود و در خانه آموزگار دیانت و مسئولیت پذیری اجتماعی. فرزندانش به مدد شیوه های تربیتی او با سنت های علمی و معنوی آشنا شدند. خانواده سید محمد در سایه شخصیت علمی و معنوی پدر فضایی آرام و تربیتی داشت.
خانواده ما بچه ها شر و شور نبودن، یعنی نمیدونم حالا چطور بود، با اینکه مثلا فرق کنید خانه بزرگ اون شکلی نبود، حالا ملک ما بود، اما به داخل کوچیک بود، خانه محدودی بود، صد خورده ایمت بیشتر نبود، التماس ما بودید در سه طبقه زیرزمین بود و دو طبقه بود. ولی در عالم بچگی بازی و اینا میگرد، اما اهل زد و خورد و دعوا و نمیدونم چرا اینجوری، الحمدلله نبودیم ما اون. حالا التماس ما بودید اهل جنگ و جدال و نمیدونم پرخاشگری و حرفا نبودیم، نه سلم، بچهای سلمی بودیم. مرحوم پدرمونم خدمت شما عرض شد که نسبت به برادر بزرگ من، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، یه مقداری شیطنت میکرد این حرفا، در حد تهدید اقدامی انجام نمیداد، هیچ اقدامی انجام نمیداد خدمت شما عرض شد. مثلا فرق کن فقط یه تهدیدی میکرد که مثلا فرق کن به الا بیاد مثلا فرق کن تنبیه کنه و ساعت این حرفا، اینطور نبود. من یادی ندارم که مثلا بگم یه وقتی دختری رو پسری رو حتی عرض کردم برادر بزرگم، خدا رحمتش کنه، بالاخره نسبت به ما یه خیلی 7-8 سالی بزرگتر بود و مثلا فرق بفرمایید، بالاخره با بچهای محل و اینا یه چیزایی مثلا حرکاتی چیز انجام میداد اینا، او رو در حد تهدید و الا حتی نسبت به او هم مثلا فرق کن تنبیهی چیزی بکنه، نه فرق کن و الا ابدا اینجور بودیم، این واقعیت زندگی ما اینطور.
دهه 40 خورشیدی یکی از دوره‌های پرتنش میان حکومت پهلوی و روحانیت بود. در این زمان آیت الله سید محمد اشکبری نیز مانند بسیاری از علمای مبارز زیر فشار و سختگیری‌های حکومت قرار گرفت، به ویژه در زمینه برگزاری مجالس روزخانی که پایگاه معنوی و فرهنگی و سیاسی به شمار می‌رفت. در این دهه حکومت پهلوی با شدت بیشتری مجالس مذهبی را زیر نظر گرفت. روزخانی ها که در ظاهر یادآور مصائب اهل بیت علیهم السلام بود، در عمل به محافلی برای بیان اعتراض های اجتماعی و سیاسی تبدیل شده بود. مرحوم آیت الله سید محمد اشکبری با برگزاری این مجالس و حمایت از آنها نه فقط سنت های دینی را زنده نگه داشت، بلکه بستری را برای آگاهی بخشی به مردم فراهم آورد.
بخاطر این قضایای 42 سال 42 به بعد چیز کرده بودن اونجا، حالا این دقیقا نمیدونم همون سال بود، سال همون محرم بود یا محرم بعد بود، چجوری دولت همون وقت میگفت که در هر مجلسیشون در تمام مناسبات، در تمام مناسبات مجلس عزاداری و این حرفا برپا میکرد و در مختصری در منزل بود و بساطی هم. خب دو سه تا منبری ها میامدن منبر میرفتن، یکی مرحوم عیدگاهی بود خدا رحمتش کنیم، یکی مرحوم قطب بود، سید قطب بود، یکی مداح سیدی بود سید سرحلقه بهش میگفتن، اونم میامد مداحی میکرد و بساطی هم. 10-15 نفری 20 نفری 30 نفری گاهی وقت هم خیمه میزدن، بیشتر جمعیت بیشتری میامد به مناسبت. بعد از 42 بود، متعلمان بعد از 42 بود، حالا چه سالی بود نمیدون.